ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام، بعد از ظهر یک شنبه شما بخیر. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی یک شنبه ششم مرداد ماه 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل ها و گزارش ها نگاهی بیندازیم به مشروع خبرها با همکارم فرهاد سلمانی.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه در واکنش به اظهارات اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت او میتواند با مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه پرس تی وی مصاحبه کند.
ما هم بهش اعلام میکنیم میتونه خبرنگار ما بره خانم مرضیه هاشمی با ایشون مصاحبه بکنه و چیزی میخواد بیان بکنه میتونه بیان بکنه.
خانم هاشمی مجری آمریکایی تبار شبکه تلویزیونی پرس تی وی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی سال گذشته پس از چند روز بازداشت در آمریکا به ایران بازگشت. بنابر اعلام دولت آمریکا مجری پرس تی وی برای شهادت در پرونده قضایی در پیوند با آن شبکه بازداشت شده بود. وزیر خارجه آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته بود که اگر تلویزیون جمهوری اسلامی از او برای مصاحبه دعوت کند خواهد پذیرفت. سخنگوی دولت ایران گفته است ایران با معرفی مرضیه هاشمی از موضوع گریزان نیست. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه عمان یک روز پیشتر با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده بود. توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران و همچنین توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل طارق از محورهای این گفتگوها بود. عمان در گذشته میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه با انتشار گزارشی تحلیلی نوشت که میانجیگری عمان این بار بین تهران و لندن است. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز یکشنبه ضمن استقبال از سفر وزیر خارجه عمان به تهران گفت این گونه سفرها به معنی میانجیگری نیست. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعدام 3 متهم اقدام‌های تروریستی در بحرین را محکوم کرد. این مقام وزارت خارجه ایران گفت تشدید رویکردهای امنیتی به رفع بحران بحرین کمک نمی‌کند. دادستان کل بحرین روز شنبه اعلام کرد 3 متهم اقدام‌های تروریستی در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. این پرونده‌ها به قتل یک نیروی پلیس و یک امام جماعت مسجد مربوط بود. همزمان اتحادیه اروپا نیز اعدام‌های بحرین را محکوم کرده است. در بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه آمده که اعدام مجازاتی غیر انسانی است. در متن بیانیه آمده شواهد قانع کننده‌ای وجود ندارد که ثابت کند مجازات اعدام اثری بازدارنده بر ارتکاب جرم یا تروریسم داشته باشد. گروه‌های مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان ملل پیش از این نسبت به اعدام 2 نفر از این 3 متهم که نامشان مشخص شده بود هشدار داده بودند. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی امروز یکشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. این نشست با حضور ایران، روسیه، چین و اعضای اروپایی باقی مانده در برجام یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا برگزار می‌شود. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و ایران اردیبهشت ماه گذشته کاهش اجرای بخشی از تعهدات خود در برجام را اعلام کرد. مقامات اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. سرگئی ریابکوف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از ایران خواست تا برای جلوگیری از افزایش تنش از کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای خود خودداری کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در نشست کمیسیون برجام حضور خواهد داشت. شماری از سینماگران ایران با انتقاد از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان سرشناس سینمای ایران، تاکید کردند که جای او زندان نیست. جعفر پناهی، رضا درمیشیان، عبدالرضا کاهانی، بهنام بهزادی و مهدی کرمپور از جمله سینماگران ایرانی هستند که از صدور حکم زندان برای آقای رسولوف انتقاد کردند. جشنواره سینمای کن و آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان علیه آقای رسولوف انتقاد کردند.
سپاسگزارم از همکارم فرهاد سلمانیان که مشروع خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید. و اما اون چه که در این مجله خواهید شنید. جلسه فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام، عباس عراقچی امروز با نمایندگان 4 به اضافه 1 دیدار میکند. در این باره گفتگویی زنده خواهیم داشت. گفتگویی خواهیم شنید با کاوه فرنام، تهیه کننده سینما، در مورد حکم زندان محمد رسولوف، کارگردان ایرانی.
میدونم آقای رسولو بیش از اون که نگران وضعیت خودشون باشن، نگران وضعیت کلی هستن که سیستم امنیتی داره در تمام جزئیات و مسائل هنری دخالت میکنه.
و از داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی خواهیم شنید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تمام این مسائل. در پی اقدام ایران برای کاهش تعهدات برجامیش، طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای که از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده بودند، در میانه تیر ماه خواستار نشست فوری کمیسیون مشترک برجام در این باره شدند. ایران هم از سوی دیگر خواستار این نشست شده بود. امروز عباس عراقچی به وین پایتخت اتریش رفته تا در کمیسیون مشترک برجام شرکت کنه. در این باره گزارش بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست مشترکی با کشورهای باقی مانده در برجام راهی پایتخت اتریش شده است. نشست کمیسیون برجام به درخواست بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران روز یک شنبه ششم مرداد در وین برگزار می شود و عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی است. معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به اتریش در مورد این نشست گفت:
ما هم متقاضی این جلسه بودیم، کشورهای اروپایی هم متقاضی این جلسه بودن. نتیجه این شد که ما یک جلسه فوق‌العاده دیگه داشته باشیم که امروز برگزار میشه. به این شکایات و به هر حال نکاتی که طرفین از همدیگه دارن رسیدگی خواهد شد. با این حال ما در جلسه گذشته تصمیم گرفتیم که جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو برجام رو داشته باشیم، یعنی کمیسیون مشترک در سطح وزرای امور خارجه. این موضوع هنوز در دستور کار هست. ما امیدوار هستیم که بتونیم سریعتر یک دستور کار ملموس و تعیین کننده و نتایج روشن برای این جلسه وزرا آماده بکنیم تا این جلسه برگزار بشه.
آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید، مسائل مرتبط با اجرای برجام و همه ابعاد آن در این نشست بررسی میشود. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین، به رادیو فردا میگوید احتمالاً علاوه بر موضوع برجام، مسئله میانجیگری میان تهران و واشنگتن نیز به ویژه برای فرانسه همچنان در نشست‌های مشترک بین طرف‌ها مطرح خواهد بود. وی همچنین در تشریح اهداف این نشست گفت:
یکی از دلایلش همون تهدید 60 روزه است که دوباره جمهوری اسلامی گفته که اگر به اون چی که میخواد توجه نشه، دوباره درجه غنی‌سازی رو بالاتر میاره و تعهداتش رو کمتر میکنه. و اتحادیه اروپا هم گفته بودن که ایران باید از این گام صرف نظر بکنه و جریان رو تشدید نکنه. اون چی که تا به حال انجام گرفته رو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان یک بیراه رفتن خیلی تعیین کننده ای ندیدند و قابل اغماز دیدند، ولی از این به بعد رو گفتن که تحمل نمی کنن. ولی مسئله فقط برای این نیست، مسئله به احتمال قوی یک نوع خواست میانجیگری هست میان اونچی که آمریکا میخواد و اعمالی که جمهوری اسلامی انجام میده. در این رابطه به ویژه فرانسه پیش قدم هست و صحبتها فراتر از این مسئله غنی‌سازی و اینها خواهد بود.
طرفای اروپایی توافق هسته‌ای با ایران که از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده بودند، در میانه تیر ماه خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برای بررسی این موضوع شدند. دفتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز هفته پیش تایید کرد که نشست فوق‌العاده روز ششم مرداد برگزار می‌شود. مقام‌های انرژی اتمی ایران ماه پیش اعلام کرده بودند که سطح ذخیره اورانیوم 3.67% غنی‌سازی شده خود را به بالای 300 کیلو رسانده و غلظت غنی‌سازی را نیز به 4.5% افزایش دادند. نکته‌ای که رئیس سازمان انرژی اتمی تصحیح کرده و گفته است ایران بعد از برجام 300 کیلو اورانیوم غنی‌سازی نکرده، بلکه بعد از این توافق 24 تن اورانیوم را غنی سازی کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، با اعلام این موضوع در تشریح نشست روز یکشنبه این کمیسیون با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت، آقای صالحی تأکید کرد که تفاوت در دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک و خارج شدن ایران از مدار غرب بعد از انقلاب مهمترین عامل اختلافات غرب با ایران است و در حوزه انرژی هسته‌ای آنها اختلافی ندارند، بلکه بهانه‌گیری می‌کنند. پایان نقل قول. علی اکبر صالحی حتی 6 ماه پیش از خروج آمریکا از توافق برجام، روز یکشنبه 14 آبان 1396 در مورد توان غنی‌سازی هسته‌ای ایران گفته بود:
ما اونجا خب در 4 روز می توانیم 20% رو آغاز بکنیم. در فردو نتنز رو، حالا اصلا اونجا که 5060 ماشین داریم داره کار میکنه، در فردو ما در عرض 4 روز می تونیم 2 زنجیره رو که 320 خورده ماشین میشه رو سریعا به کار بیاندازیم و در عرض 1-2 هفته 2 زنجیره دیگه هم بهش اضافه کنیم و 20% رو تولید بکنیم.
جمهوری اسلامی 1 سال پس از خروج ایالات متحده از برجام و در حالی که بارها از افزایش تحریم‌ها و واکنش طرف‌های اروپایی انتقاد کرده بود، رو به کاهش تعهدات خود در برجام آورد. همین موضوع نیز نگرانی قدرت‌های اروپایی باقی مانده در برجام را سبب شده است. روسیه و چین نیز از ایران خواستند از اقداماتی که این تعهدات را کاهش می‌دهد خودداری کنند، هرچند این دو کشور گفتند خروج آمریکا ریشه اصلی رخداد هاست.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در همین زمینه همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، که امروز از شهر بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، از طریق تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید آقای تقی‌زاده. این جلسه فوق‌العاده است و به پیشنهاد 4 تا کشور برگزار شده. چه تفاوتی با سایر نشست‌های کمیسیون مشترک برجام داره؟
بر اساس بند 37 برجام، هر کدام از کشورهای ناظر بر اجرای برجام در صورتی که تخلف ببینند از سوی عضو دیگری میتونن تقاضای جلسه فوق‌العاده بکنن و بعد در مرحله دیگر مصوبات یا تصمیمات و یا اختلافاتی که باقی مونده به جلسه وزیران واگذار میشه. این بار بعد از اعلام تخلف ایران یا کاهش تعهدات ایران از قول آقای رئیس جمهور حسن روحانی از برجام، سه کشور اروپایی تصمیم گرفتن که این جلسه فوق‌العاده به عنوان اعتراض به کاهش تعهدات ایران برگزار بشه. البته ایران هم کوتاه نیامد و اونها هم تقاضا کردن جلسه فوق‌العاده برگزار بشه به این استدلال که اروپایی ها به تعهدات خودشون عمل نمی کنن. ولی برای اینکه از تنش ظاهری پرهیز بشه، اسم 4 کشور رو به عنوان تقاضا دهندگان اجلاس فوق‌العاده مطرح کردن که در حقیقت با سطحی که امروز ما شاهد اون هستیم، یعنی سطح وزیران یا سفرهای کشورهای عضو در وین، این سطح تصمیم‌گیری نهایی نیست، ولی بایستی دید که نتیجه این جلسه چه خواهد شد.
موضع روسیه و چین، سایر طرف‌های برجام، چیه نسبت به این جلسه و نسبت به کاهش تعهدات برجامی ایران؟
وقتی برجام رو تنظیم می‌کردن، غربی‌ها به نوعی تمهید کردن که در برجام و در گروه ناظر بر اجرای برجام اکثریت داشته باشند و اگر ایران تخلفی کرد، با استفاده از اون چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه یاد میکنن، تحریم هایی که سازمان ملل شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده بود به جای اولش برگرده و برای اینکه از اجرای این تصمیم در اجرای این تصمیم مانعی ایجاد نشه، اکثریت با غربی ها در این گروه بود. ایران، چین و روسیه در یک سمت و 4 قدرت دیگه به اضافه اتحادیه اروپا در سمت دیگه. با خارج شدن آمریکا از برجام، وضعیت توازن به نوعی به هم خورد. حالا اگر بریتانیا احتمالاً از این توافق خارج بشه، اصلا مکانیزمی که اجرای نظارت بر برجام رو امکان پذیر میکنه دچار تغییر خواهد شد و غربی‌ها به نظر من علاقی به ادامه وضع موجود در اون شرایط نخواهند داشت.
آیا پیش بینی میشه که کشورهای اروپایی پیشنهاد میانجیگری بین آمریکا و ایران رو به نحوی ارائه بکنن؟
فرانسوی ها بخصوص در این زمینه فعال هستند. آقای روحانی عراقی رو به زمانی که آقای ظریف در تهران نبود به فرانسه فرستاد و اون طرح معروف اینه که اگر آمریکا به تعهدات برگرده ما هم برمیگردیم به وضعیت پیش از کاهش تعهداتمون. اون مطرح کرد و متقابلا فرانسوی ها هم طرح فریز در مقابل فریز و که اگر حالا شما اقدامات تنبیهی یا تلافی جویانتون رو متوقف بکنید، آمریکا هم بخشی از تحریم هاش رو متوقف بکنه، ما میتونیم به یک فخت مشترکی برسیم. بین ایران و فرانسه در جریان بوده. سفیر بریتانیا هم تایید کرد روز گذشته که این مذاکرات محرمانه همچنان جریان داره. در میان سه کشور اروپایی فرانسه ظاهرا نقش خیلی فعالتری داره و اونها سعی میکنن که یه راه حلی برای خروج از این بحران پیدا بکنن، ولی با توجه به اینکه حرف نهایی رو آمریکا میزنه و آمریکا در این گفتگوها حضور فعال نداره، همه نتایج بستگی به این داره که آیا آمریکایی‌ها با این توافق احتمالی روی موافق نشون خواهند داد و یا اون رو در تضاد با سیاست اعمال فشارهای حداکثری علیه ایران می‌گیرند.
آقای طریزاده، یکی از نماینده‌های مجلس امروز نقل قولی کرد از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای صالحی گفتش که با تغییر تکنولوژی، بازطراحی راکتور تحقیقاتی عراق در حال انجام و گام‌های کاهش تعهدات هسته ایران به پیش میره. آیا فکر می‌کنید ایران گام بعدی رو هم برمی‌داره در جهت کاهش تعهدات هسته ایش و اگر برداره تکلیف برجام چی میشه؟
ظاهرا سیاست اونها این است که تهدیدات رو تو خالی انجام ندن و به صورت پلکانی تعهداتشون نسبت به برجام کاهش بدن. ایران دو راه برای رسیدن به بمب اتمی داشته. یک راه غنی‌سازی اورانیوم بوده که آقای صالحی به همینطور کمالبندی تهدید کردن و امروز گفته شد که مقدار زیادی اورانیوم غنی‌سازی شده و این مقدار زیاد شاید برای ساختن دو تا بمب کافی باشه. ولی راه دیگری که برای دست یافتن به بمب اتمی ایران دست پیش گرفته بود، فرایند پلوتونیوم ناشی از سوخت اورانیوم خام در راکتور آب سنگین عراق بود و این توافق باعث شد که ایران عملا کوره راکتور رو از کار بندازه و به دنبال بازطراحی اون باشه. اگر در اجرای این تهدیدات ایران راه دوم رو هم باز بکنه، که البته مقداری طولانی تر از راه اول خواهد بود، فرار اتمی، واژه‌ای که آقای اوباما مطرح کرده بود و معنی اون این بود که ایران در چه فاصله ای رو بمب اتمی دست پیدا میکنه، دوباره در دستور کار قرار میگیره. ایران میخواد بگه که ما تهدیداتمون تو خالی نیست، یا امتیاز بدید یا ما به شرایطی برمیگردیم که پیش از توافق سال 2015 داشتیم، که البته این زمان خواهد بود.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی که از بروکسل همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش ها به حکم دادگاه برای محمد رسولوف، سینماگر ایرانی ادامه دارد. بنابر حکمی که شنبه گذشته 29 تیر به این سینماگر ابلاغ شد، دادگاه انقلاب او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است. واکنش ها به این حکم که از جشنواره کن آغاز شد، امروز به نامه کانون کارگردانان سینمای ایران در این باره رسیده. در این باره ساعتی پیش با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگان فیلم لرد، آخرین فیلم محمد رسولوف، گفتگوی کردم. نخست از او پرسیدم که واکنش های خارجی رو چگونه ارزیابی میکنه کاوه فرنام.
ببینید، اصلا این اساس حرکت با بیانیه فستیوال کن شروع شد و ما در جریان حتی نبودیم که فستیوال کن داره همچین کاری رو میکنه و خب عکس العمل هایی که در خارج کشور شده بسیار بیشتر از حد انتظاره. با وجود اینکه آقای رسولوف یک چهره شناخته شده بین المللی، یک چهره سینمایی شناخته شده در سطح جهان هستند، باز هم انتظار به این گستردگی ما نداشتیم. با توجه به اینکه ایام تعطیلات و خب هوای گرمی که توی اروپا مخصوصا هست، خیلی از این دوستان کار نمی کنن و بیرون از محل های کاریشون هستند. با وجود این، جاهایی که عکس العمل نشون دادن خیلی خوب بوده. ما از کشورهای همسایه‌مون مثل ترکیه که گروه های خود مردم مجموعی به اسم فیلم لاور درست کردن و خیلی تبلیغ کردن روی این قضیه، تا جشنواره تسالونیکی یونان که کنار دست خودمونه، یوروپیان فیلم آکادمی و جشنواره روتردام که بسیار بسیار در این مورد فعاله و خیلی موارد دیگه‌ای که واقعا ما به مرور زمان عکس العمل‌ها و فیدبک‌هاشون رو می‌گیریم و یک به اصطلاح موج جهانی بسیار گسترده‌ای در این ارتباط راه افتاده. که من تصور میکنم با مرور زمان این موج گسترده تر هم بشه. من امیدوارم توی جشنواره فنیز، لوکارنو و تورنتو که در ماه آینده برگزار میشن، در یک ماه تا یک ماه و نیم آینده برگزار میشن، شاهد اعتراض عمومی سینماگران نسبت به این مسئله باشه.
در داخل کشور امروز کانون کارگردانان هم بیانیه داد در این مورد. آیا انتظار دارید که واکنش های داخلی هم به همین نسبت در مورد حکم آقای رسولوف گسترده تر بشه؟
ببینید، در دو سه روز گذشته خیلی از کارگردان ها و همکاران ایرانی نسبت به این مسئله به صورت انفرادی اعتراض کردن و موارد خودشون رو گفتن که من واقعا ازشون تشکر میکنم. امروز هم کانون کارگردان نامه‌ای داده که به هر حال کانون کارگردان با کارگردانان با توجه به حضورش در ایران و رعایت یک سری مسائل از سیستم قضایی خواسته که نسبت به این جریان یک مقدار منطقی تر و بهتر نگاه بکنن.
مجموعه همین واکنش ها فکر میکنید بر قوه قضایی هم میتونه اثری بکنه در مرحله تجدید نظر، تغییر بکنه حکم آقای رسولوف؟
ببینید، ما دو تا صحبت اینجا داریم. یکی مسئله شخصی آقای رسولوفه به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک هنرمند متعهد که مسائل قضاییش از طریق وکیل ایشون در حال پیگیریه و ایشون هم دنبال میکنه و امیدواریم که این قضیه واقعا برگرده به اون جایی که باید برگرده و اون هم عدم دخالت و حضور سیستم های امنیتی در مسائل هنری و هر مسئله ساده‌ای در سطح جامعه است. بحث دیگه است، بحث کلی این جریانه. ببینید، همونطور که گفتیم آقای رسولوف یک چهره شناخته شده هستن و ایجاد محرومیت، ایجاد آزار و اذیت برای ایشون به هر حال یک تنین و یک صدایی در همه جای دنیا خواهد داشت. خیلی ها هستند که دچار یک چنین شکل مشکلاتی در ایران میشن ولی چون شناخته شده نیستن و نامشون شناخته شده نیست، چنین حمایتی رو ندارن. من شخصا و میدونم آقای رسولوف بیش از اون که نگران وضعیت خودشون باشن، نگران وضعیت کلی هستن که سیستم امنیتی داره در تمام جزئیات و مسائل هنری دخالت میکنه. هنرمند باید مستقل، باید آزاد باشه و باید بتونه که تعهد اجتماعی خودش از طریق هنرش انجام بده.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با کاوه فرنام، از تهیه کنندگان آخرین فیلم محمد رسولوف درباره واکنش ها به حکم زندان محمد رسولوف. اما همیشه کارشناس ها نیستن که نظر میدن. با ما تماس بگیرید درباره مسائلی که براتون مهمه نظر بدید و اون رو از طریق رادیو فردا به گوش بقیه برسونید. راه های تماس با ما رو که میدونید، دوباره تکرار میکنم، پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا هست 2042221122112 و روی تلگرام هم میتونید با ما تماس بگیرید با شناسه @فرداگرام. بریم بیشتر از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای، سالهاست که اقتصاد رو فدای اسلحه و بمب و تروریست کردید، غافل از این که بهترین اسلحه در این دوران اقتصاد است. آقای خامنه‌ای، تحریم شاید که نه، لیکن آخر و عاقبت انزوا نابودی است.
در مورد سخنان چند روز پیش آقای مصطفی پور محمدی که بار دیگر ایشون سعی کردن که فرار از بار اعدام‌های 67 بکنن، می‌خواستم بگم به نظر من ایشون هر روز در عذاب وجدان زندگی می‌کنن و احساس گناه روز تا شب ایشون رو زج میده. آقای پور محمدی، با آقای رئیسی و دیگر همراهانتون بگید که شاه فقیرم فکر نمی‌کرد ورق برگرده، ولی دیدید که ورق برگشت. من به یک به یک شما اطمینان میدم که ورق برخواهد گشت.
اگه توی دین ما شهامت یه ارزشه، پس بیایم شهامت اینو داشته باشیم که بعد 40 سال که انقلاب کردیم یه سری سیاستامون اشتباه بود، یه سری سیاستایی که داشتیم اشتباه بود. به عنوان مثال همین سیاست حجاب اجباری، سیاست‌های داخلی ما اشتباه بوده، سیاست‌های خارجیمون هم اشتباه بوده. بیاین بازنگری کنیم تو سیاست‌های داخلی و خارجی. اگه حجاب اجباری جواب میداد، امروز اون چادریایی که اول انقلاب یا زمان شاه بودن چرا دیگه چادری نیستن؟ همه شدن مانتوی و روسری، اونم بعد حجاب. اگه سیاست خارجی ما درست بوده، چرا وضعیت اقتصادی و صادرات این مملکت به این روز رسیده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 2:24 بعد از ظهر در ایرانه و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اینجا سری بزنیم به دنیای شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر همکارم در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیو همراه منه. بنیامین، در شبکه‌های اجتماعی چه خبره و چه موضوعهایی دارن؟
سلام به تو کامبیز، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً خودت هم پیگیری کردی، در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته دو سه خبر خب بیشتر بهش توجه شده از طرف کاربران. یکی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران، قهرمانی جهان که خب خیلی دستاورد بزرگی هست برای والیبال ایران، و دیگری هم موضوعات مرتبط با سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی که 5 مرداد بود.
از والیبال شروع بکنیم، به نظرم فتح می‌ذارم واکنش‌های شادی داشته باشه.
بله، خب به خاطر اینکه واکنش‌های والیبال بیشتر احساسی بوده و هم شاد، من خب خیلی به این موضوع در واقع نپرداختم، اما همونطوری که خودت هم گفتی کاربران خیلی ابراز شادمانی کردن از این موضوع، چون یک موضوع خب هم ملی هست هم برای اولین بار اتفاق افتاده، یعنی تیم ملی والیبال جوانان ایران تونسته به این مقام ارزشمند در جهان دست پیدا بکنه. اما موضوع دوم که خب من بیشتر روی متمرکز بودم، در واقع نظر کاربران هست راجب کارنامه و عملکرد محمد رضا شاه پهلوی
به مناسبت سالروز درگذشت،
به مناسبت سالروز درگذشت ایشون. بله، و نگاهی که کاربران داشتن، نگاه‌های متفاوتی که داشتن. خیلی ها خب دستاورد کارنامه ایشون رو در واقع مثبت ارزیابی کردن و خیلی ها از ایشون انتقاد کردن به دلیل سیاست‌هایی که داشته. مثلا علی کلایی نوشته که سالگرد محمد رضا پهلوی اونقدر نباید مهم باشه که اظهار نظری در خصوصش بشه، چون مملکت به تعبیر این کاربر مسائل مهمتر از اینها داره و نباید به این موضوع خیلی پرداخت. اما در پاسخش سام توییت کرده که در همه جا برای اشخاص در واقع تاریخی و تاریخ ساز مراسم یادبود برگزار میشه، فرقی هم نمیکنه که حالا ما چه نگاهی داشته باشیم به این موضوع و بعد این موضوع انعکاس پیدا بکنه. یک شعری هم نوشته که حدیث نیکو بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است. اما میلاد نوشته که پدر و مادرم یک زمانی از مخالفان شاه بودند و از اون نفرت داشتند، اما امسال وقتی که مراسم خاکسپاری شاه رو بعد از 39 سال فیلم مراسم رو دوباره دیدن در تلویزیون، نه تنها چیزی نگفتن بلکه از چهرهشون حس ندامت و سرخوردگی رو میشد فهمید. اما راستین از منتقدان محمد رضا شاه پهلوی هست که نوشته در به وجود آمدن اکنون ما و وضعیت فعلی ایران محمد رضا شاه مقصره، چون که در واقع نگاه او به موضوع تمدن و توسعه نگاه چندان در واقع مبتنی بر واقعیتی نبوده و کسانی که امروز هم از انقلاب 57 سرخورده یا پشیمونن باید این موضوع رو بدونن که تصمیم‌های شاه در واقع ایران رو به انقلاب رسوند در سال 57 و وضعیت امروز رو رقم زد. اما یک کاربر دیگه به نام فرفر که ظاهراً جوان هم هست نوشته که درست نسل قدیم در واقع برای شاه آن ارزش و اعتباری که باید قائل می شدن رو قائل نشدن، اما نسل بعد از انقلاب و متولدین 60 و 70 و 80 و 90 خب مدیون سیاست های شاه و پادشاهی او هستند و این اندک فرهنگی که به تعبیر این کاربر برای ایران و ایرانی باقی مونده مدیون سیاست های زمامداری در واقع محمد رضا پهلوی و عصر پهلوی در ایرانه که جوانهای بعد از انقلاب اینجوری که این کار برنوشته اونها رو کاملا میشناسن و به اون واقف هستن.
به نظر میاد بحث بسیار داغی بوده توی شبکه‌های اجتماعی در این مورد. درست؟
دقیقاً. بله، خب همیشه معمولا اینجور اتفاقات تاریخی در دو سوی ماجرا یا در
طرف موافق و مخالف داره
بسیاری داره و به خاطر همین هم خب داغ میشه دیگه.
خیلی ممنونم بنیامین صدر، ما رو در جریان ماوقع شبکه‌های اجتماعی گذاشت با دو موضوع داغ. شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. میدونید که آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست، رادیو فردا دقیقاً به همون صورت نوشته میشه. آخرین خبرها رو هم همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو برای گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. به ساعت 2:30 بعد از ظهر در ایران نزدیک میشیم و کم کم به پایان مجله نیمروزی یک شنبه رادیو فردا میرسیم. من کامبیز غفوری، مجری این مجله، ادامه روز و شب خوبی رو هر جای جهان که هستید براتون آرزو میکنم و شما دعوت میکنم با دیگر برنامه های رادیو فردا کماکان همراه بمانید.